صفحه 107. حاکم سابق استراباد گفت امروز هنوز عده‌ای از عشایر ترکمان نسبت به محمد حسن خان بی‌طرف هستند، ولی چند ماه دیگر که قدرت این مرد افزایش یافت، تمام عشایر ترکمان جزء قشون او خواهند شد و روزی که روی سراسر مازندران و گیلان و تالش و آذربایجان و کشورهای عراق دست بیندازد، میتواند بیش از 200,000 سرباز را مجهز کند و وارد میدان جنگ نماید. گرچه سبزعلی بک که دشمن محمد حسن خان بود، قصد داشت که عادل شاه را خشمگین کند و او را وادار کند که بدون تأخیر محمد حسن خان را از پا درآورد، اما رئیس طائفه عشاق باش به راستی قصد داشت که تمام ایالات ایران واقع در سواحل دریای مازندران و آنگاه ولایات مرکزی ایران را اشغال نماید. عاقبت عادل شاه تصمیم گرفت که خود به جنگ محمد حسن خان برود و او و سران طائفه عشاق باش را معدوم نماید. وی برادر خود ابراهیم خان را حکمران ولایات عراق کرده بود، یعنی ولایات اصفهان و کاشان و عراق و تهران، و ابراهیم خان در اصفهان به سر می برد. بعد از اینکه عادل شاه مصمم شد به جنگ محمد حسن خان برود، نامه ای به ابراهیم خان نوشت و از او خواست که فوری یک قشون نیرومند بسیج کند و به کمک وی از راه تهران و شاهرود به استراباد بیاید و برای مجهز کردن قشون از مالیات سال جاری عراق استفاده نماید. از چند ماه قبل از آن تاریخ ابراهیم خان به تشویق و تحریک امیر اصلان خان قرقلوی افشار به فکر سلطنت افتاده بود، ولی می ترسید که سرباز گرد بیاورد و قشون بسیج نماید، چون می دانست که اگر مبادرت به جمع آوری سرباز و بسیج قشون کند، برادرش عادل شاه به طور حتم مطلع خواهد شد و او را خواهد کشت یا کور خواهد کرد. زیرا جمع‌آوری سربازان و تجهیز قشون از طرف یک حکمران محلی دلیل بر این بود که وی قصد دارد شورش نماید و به طریق اولا اگر حکمران محلی شاهزاده بزرگ به شمار می آمد، بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گرفت. امیر اصلان خان قرقلوی افشار می خواست که انتقام خون نادر و فرزندان او را از عادل شاه بگیرد، ولی می دانست که خود نمی تواند مبادرت به گرفتن انتقام کند و عزم داشت که به دست ابراهیم خان خونخواهی کند. امیر اصلان قرقلوی افشار در آن تاریخ مردی بود 50 ساله و بلند قامت و 4 شانه و سرخ رو و دارای موهای سفید. هر کس قامت بلند و سرخی صورت او را می دید، تصور می کرد مردی است خشن و تند خو، ولی امیر ارسلان خان مردی بود بسیار خوشمشرب و مؤدب و ملایم و به مناسبت خوشخلقی و نزاکت فطری دوستان زیاد داشته و از جمله ابراهیم خان او را به چشم یک دوست صمیمی می نگریست. امیر اصلان خان قرقلوی افشار به ابراهیم خان می گفت امروز در سراسر ایران مردم عادل شاه را با عنوان سلاخ می شناسند، زیرا علاوه بر اینکه وی محرک و عامل اصلی قتل نادر بود، تمام فرزندان نادر شاه را مقابل چشم خود به قتل رسانید و اگر یک نفر از جا برخیزد و علیه عادل شاه علم طغیان برافرازد، تمام مردم ایران زیر بیرق او جمع خواهند شد. سرانجام کار عادل شاه، صفحه 109. امیر اصلان خان قرقلوی افشار گفت برای این کار کسی لایق‌تر و مناسب‌تر از تو نیست و اگر تو به خونخواهی عموی خود نادر قیام کنی، علاوه بر طائفه افشار، تمام قبایل ایران که نسبت به نادر وفادار بودند زیر علم تو جمع خواهند شد. ابراهیم خان جاه طلب بود و میخواست پادشاه ایران شود، ولی از برادرش عادل شاه میترسید و میدانست که وی اگر نسبت به او زنین شود به قتلش خواهد رسانید و هرگاه نسبت به وی ترحم نماید کورش خواهد کرد. وقتی دستور عادل شاه به ابراهیم خان رسید تا یک قشون بسیج کند و به کمک او از راه تهران و شاهرود به استراباد برود، امیر اسلان خان گفت اکنون موقع آن است که دست از آستین بیرون بیاوری و با همین قشون تاج سلطنت ایران را بر سر بگذاری. ابراهیم خان از محل مالیات ولایات عراق شروع به استخدام سرباز کرد و چون اصفهان از مراکز تفنگسازی ایران بود به تفنگسازان مبلغی پرداخت و از آنها خواست هر قدر بتوانند بیشتر تفنگ بسازند و به عنوان اینکه از سربازان عشایر کرمانشاهان اجیر نماید، امیر اسلان خان را به کرمانشاهان فرستاد و او را مأمور کرد هر قدر بتواند از عشایر کرمانشاهان با خود به اصفهان بیاورد. عادل شاه که در آغاز سلطنت مالیات دو ساله را بر ایرانیان بخشیده بود، همین که حس کرد دارای قدرتی شده و ارکان تخت سلطنت او تزلزل ندارد، طینت خود را نشان داد و عده‌ای از درباریان خود را بر اثر سوء ظن کشت یا نابینا نمود. روزی که عادل شاه می‌خواست از مشهد به راه بیفتد تا به استراباد برود و با محمد حسن خان بجنگد، سه برادر خود را که کوچکتر از ابراهیم خان بودند مکحول یعنی نابینا نمود. این خبر به اصفهان رسید و ابراهیم خان متوجه گردید که اگر وی در آن موقع در مشهد بود مثل برادران کوچکش کور می شد. عادل شاه از این جهت برادران بیگناه خود را کور کرد که مبادا بعد از عزیمت وی از مشهد به فکر سلطنت بیفتند. این واقعه آخرین تردید ابراهیم خان را در مورد طغیان کردن علیه عادل شاه از بین برد، چون فهمید که عادل شاه که برادران کوچک او را نابینا کرده، به طور حتم او را که برادر ارشد بعد از عادل شاه است کور خواهد کرد که مبادا روزی به فکر سلطنت بیفتد. عادل شاه از راه بجنورد به سوی استراباد به راه افتاد و بعد از رسیدن به آنجا فرماندهی قشون خود را به سبزعلی بیک واگذاشت و محمد حسن خان از ورود قشون عادل شاه به صحرای استراباد مطلع گردید و در رأس یک قشون سوار که همه از سربازان زبده و جنگی بودند، عادل شاه را مورد حمله قرار داد. طوری حمله محمد حسن خان شدید بود که عادل شاه و سبزعلی بیک از راهی که آمده بودند مراجعت کردند و عادل شاه با قشون خود به سوی شاهرود رفت و توانست آن شهر و بستام را که مجاور شاهرود است اشغال نماید و حکام محمد حسن خان در آن دو شهر با سربازان خود گریختند. امیر اسلان خان قرقلوی افشار با عده‌ای از عشایر کرمانشاهان به اصفهان آمد و در اصفهان یک قشون 80,000 نفری که با توجه به مقتضیات آن دوره یک قشون نیرومند بود متمرکز شد. ابراهیم خان حکمران عراق دائم با برادرش عادل شاه به وسیله پیک‌های سریع و سه تماس داشت و می‌دانست که او در استراباد از محمد حسن خان شکست خورده و عقب نشینی کرد، اما توانست شاهرود و بستام را اشغال کند. محمد حسن خان بعد از شکست دادن عادل شاه نیرومندتر شد و تمام مازندران را تا مرز گیلان گرفت و بعد به فکر اشغال تهران که می باید اولین مرحله اشغال سراسر عراق یعنی ولایات مرکزی ایران گردد افتاد. عادل شاه در شاهرود و بستام از موفقیت‌های جدید محمد حسن خان در مازندران مطلع شد و راه تهران را پیش گرفت تا از آنجا به مازندران برود و باز با محمد حسن خان بجنگد و به برادرش ابراهیم خان نوشت که با قشون خود در تهران به او ملحق گردد تا اینکه به اتفاق به جنگ محمد حسن خان بروند. امیر اسلان خان که با عشایر کرمانشاهان در اصفهان به سر می برد، به ابراهیم خان گفت همین که وارد تهران شدی، عادل شاه را دستگیر کن و سرنوشت برادران معصوم خود که در مشهد به حکم عادل شاه کور شدند پند بگیر و آگاه باش که اگر تو عادل شاه را دستگیر نکنی، او تو را خواهد کشت یا کور خواهد کرد. ابراهیم خان می اندیشید که امیر اسلان خان درست می گوید و عادل شاه اگر او را در رأس یک قشون 80,000 نفری ببیند، طوری بیمناک و زنین می شود که جز با قتل یا کور کردن وی آرام نخواهد گرفت. عادل شاه وارد تهران شد ولی قشون خود را در خارج شهر نگاه داشته، زیرا در تهران سربازخانه ای وسیع وجود نداشت که عادل شاه بتواند قشون خود را در آنجا جای بدهد. میرزا مهدی استرابادی که بهتر از عادل شاه از نقشه های محمد حسن خان آگاه بود، می دانست که شاید رئیس طایفه عشاقه باش که در آن موقع پادشاه استراباد و مازندران بود، در صدد برآید به تهران حمله ور شود. میرزا مهدی استرابادی هنوز شانس محمد حسن خان را آن اندازه درخشنده نمی دید که جانب عادل شاه را به کلی رها نماید و جانب محمد حسن خان را بگیرد و لذا به عادل شاه توصیه نمود که حصار تهران را که یادگار شاه طهماسب اول پادشاه صفوی بود مرمت کند. شاه طهماسب صفوی از آذربایجان به قصد رفتن به خراسان وارد تهران شد و هنگام پاییز قدم به تهران نهاد و طوری هوای آن شهر را پسندید که تصمیم گرفت آنجا را پایتخت خود کند و امر کرد حصاری دور شهر بسازند و آن حصار به دستور پادشاه مقتدر صفوی با سرعت ساخته شد. شاه طهماسب فصل زمستان در خراسان ماند و در فصل بهار سرگرم جنگ با ازبک‌ها شد و در تابستان بعد از شکست دادن ازبک‌ها مراجعت کرد و وسط تابستان به تهران رسید. شاه طهماسب انتظار داشت تهران هوایی مطبوع داشته باشد، ولی هوای گرم و خفه کننده تابستان تهران طوری شاه طهماسب را متعزی نمود که از تصمیم خود دائر بر اینکه تهران را پایتخت کند منصرف گردید، ولی حصاری که وی ساخته بود برای تهران باقی ماند و به دستور عادل شاه با شتاب مشغول مرمت آن حصار شدند. محمد حسن خان به تهران نیامد، ولی ابراهیم خان با قشون 80,000 نفری خود به تهران رسید. قبل از رسیدن به تهران، به توصیه امیر اسلان خان، جاسوسان از وضع قشون عادل شاه کسب اطلاع کردند و مطلع شدند که عادل شاه در شهر است و قشون او در اردوگاهی واقع در خارج تهران، و ابراهیم خان همین که به تهران رسید به قشون عادل شاه حمله برگردید و ایده از سربازان خود را به فرماندهی امیر اسلان خان مأمور کرد که بروند و عادل شاه را دستگیر نمایند. عادل شاه گریخت و راه خراسان را پیش گرفت و امیر اسلان خان قرقلوی افشار او را تعقیب کرد و در 15 فرسنگی تهران عادل شاه را دستگیر نمود. عادل شاه به امیر اسلان خان گفت اگر مرا رها کنی، تو را والی آذربایجان خواهم کرد. امیر اسلان خان گفت من اگر تو را رها نکنم، دارای منصبی بزرگتر خواهم گردید و صدر الصدور ایران خواهم شد. وقتی عادل شاه را بعد از 2 روز به تهران آوردند، موقعی بود که ابراهیم خان بر سفره نشسته نهار صرف می کرد و همین که عادل شاه را دید، بانگ زد دشخیم بیاید و امر کرد به هر دو چشم عادل شاه میل بکشند و هنوز غذای ابراهیم خان به اتمام نرسیده بود که عادل شاه نابینا گردید. مدت سلطنت علی شاه برادرزاده نادر شاه از شب قتل نادر در فتح‌آباد قوچان تا روز 27 ماه شعبان سال 1161 هجری قمری که او را کور کردند 14 ماه و چند روز بود و خبر کور شدن علی شاه در ماه رمضان به پایتخت ایران یعنی مشهد رسید و وقتی شاهرخ میرزا نوه نادرشاه که میباید با دختر علی شاه وصلت کند آن خبر را شنید، آه تسلا از سینه کشید، نه برای اینکه علی شاه نابینا شده و از سلطنت برکنار گردیده، بلکه از این جهت که دانست دیگر مجبور نخواهد شد با دختر علی شاه وصلت نماید. سکنه مشهد وقتی شنیدند که علی شاه از سلطنت برکنار و نابینا گردیده، عده‌ای از وجوه شهر از جمله صاحب منصبان دربار رضوی علیه السلام را نزد شاهرخ میرزا فرستادند و گفتند سلطنت ایران از روی ارث و استحقاق به شما تعلق دارد و شما باید بر تخت جلوس کنید و تاج بر سر بگذارید. شاهرخ میرزا گفت من مایل به سلطنت نیستم و ترجیح می دهم که دور از تخت و تاج زندگی کنم. وجوه شهر گفتند که شخصی چون شما که نوه نادرشاه است نباید از تکلیفی که بر عهده‌اش قرار گرفته شانه خالی کند. امروز ایران سرپرست ندارد و به زودی هرج و مرج در همه جا حکم فرما خواهد شد و هر کسی که دارای چند تفنگدار سوار یا پیاده است در صدد برمی آید بر دیگران حکمرانی کند و باید پادشاهی در کشور باشد که گردن کشان را به جای خود بنشاند و دست اشرار را کوتاه کند و آن پادشاه هم شما هستید، زیرا یگانه نوه نادرشاه می باشید. شاهرخ میرزا برای اینکه دفع الوقت کند گفت اکنون ماه رمضان است و روزه گرفتن مجال نمی دهد که انسان به فکر کارهای دیگر بیفتد و بعد از خاتمه ماه صیام باز راجع به پیشنهاد شما فکر خواهم کرد. وجوه شهر مشهد وقتی متوجه شدند که شاهرخ میرزا میل ندارد سلطنت کند، به مادرش مراجعه کردند و گفتند که شاهزاده جوان نمی‌خواهد وظیفه ای را که بر عهده اش قرار گرفته به انجام برساند و در ایران غیر از او کسی وجود ندارد که لایق و مستحق تاج و تخت باشد، زیرا جدش نادرشاه است و مادرش یک شاهزاده خانم بزرگ دوران صفویه. در بین وجوه مشهد مردی که نایب التولیه دربار رضوی علیه السلام بود بیش از سایرین اصرار میکرد که شاهرخ میرزا بر تخت سلطنت جلوس کند و تاج بر سر بگذارد، زیرا قصد داشت که دخترش را به شاهزاده جوان بدهد و میخواست که دامادش پادشاه ایران باشد. علمای روحانی خراسان به توصیه نایب التولیه از شاهرخ میرزا درخواست کردند که بر تخت سلطنت جلوس کند و شاهرخ میرزا بر اثر اصرار مادرش و علمای روحانی خراسان و وجوه مشهد عاقبت موافقت کرد که بر تخت سلطنت جلوس نماید و روز نهم ماه شوال سال 1161 هجری قمری در مشهد بر تخت سلطنت نشست. تمام بزرگان مشهد مقابلش سر تعظیم فرود آوردند و خود شاهرخ میرزا سجع مهر خود را این عبارت کرد: بنده شاه ولایت شاهرخ. و بدایع نگار دربار رضوی به اسم شاهرخ در صحن بزرگ آرامگاه امام هشتم شیعیان علیه السلام خطبه خواند و طبق معمول در خطبه اول از امام هشتم علیه السلام اسم برد و بعد اسم شاهرخ شاه را بر زبان آورد. گفتیم که شاهرخ میرزا علاوه بر جوانی زیبا بود و به مناسبت اینکه یگانه نوه نادرشاه به شمار می آمد بین مردم خراسان محبوبیت داشته، یک هفته بعد از اینکه وی بر تخت سلطنت جلوس کرد، مجلس عقد دختر نایب التولیه رضوی برای پادشاه جوان منعقد گردید و سه روز بعد جشن عروسی اقامه شد و چون پادشاه جوان ثروت نداشت جشنی موافق با مقام اعلای خود اقامه کند، توانگران مشهد به عنوان هدیه عروسی مبلغی برای هزینه جشن پرداختند. شاهرخ میرزا بعد از جلوس بر تخت سلطنت نامه‌ای برای حکام ولایات ایران نوشت و سلطنت خود را به اطلاع عموم رسانید. نامه شاهرخ شاه در تهران به دست ابراهیم خان رسید. هنگامی که آن نامه به ابراهیم خان رسید، او خود را در تهران ابراهیم شاه خوانده و امیر اسلان خان قرقلوی افشار را والی آذربایجان کرده بود. عادل شاه روزی که از مشهد حرکت کرد، وجوه و جواهر قابل انتقال نادری را از آنجا برد و چیزهایی که قابل انتقال نبود مثل تخت‌های نادرشاه در خراسان جا ماند. در تهران ابراهیم خان بعد از اینکه خود را شاه خواند، تمام آن وجوه و جواهر را از عادل شاه گرفت و با اینکه نابینایش کرده بود او را رها ننمود، چون می‌خواست قسمت‌های دیگر از خزانه نادرشاه را از عادل شاه بگیرد. ابراهیم شاه می‌دانست که تمام خزانه نادر به دست عادل شاه افتاده و او موجودی خزانه را با دیگران تقسیم کرد و آنچه نصیب عادل شاه گردید آنقدر زیاد بود که ابراهیم شاه می‌اندیشید قسمتی از آن را برادرش پنهان کرده است و می‌خواست او را وادار نماید که محل پنهان کردن گنج را بگوید. هرقدر عادل شاه نابینا سوگند یاد می‌کرد که او گنج پنهانی ندارد، ابراهیم شاه نمی‌پذیرفت و دستور می‌داد که آن مرد کور را شکنجه کنند، ولی طوری شکنجه نمایند که به هلاکت نرسد و روز گنج را با خود به گور نبرد. حقیقت این است که عادل شاه غیر از آنچه با خود به تهران برده بود و اشیای سنگین وزنی که در مشهد به جا ماند، گنج دیگر نداشت. سلطنت شاهرخ میرزا نوه نادر شاه، صفحه 113. عادل شاه بعد از اینکه به سلطنت رسید از ایرانیان مالیات نگرفت و هزینه کشور و قشون خود را از محل خزانه نادری که تصاحب کرده بود می پرداخت و به طوری که اشاره کردیم در آغاز سلطنت برای اینکه بتواند دلجویی کند و مردم را طرفدار خود نماید خیلی ولخرجی کرد. گفتیم که امیر اسلان خان قرقلوی افشار از طرفداران نادرشاه بود و بعد از اینکه نامه شاهرخ شاه به او رسید و مطلع شد که در خراسان نوه نادرشاه بر تخت سلطنت نشسته، تصمیم گرفت که از پادشاه جدید و جوان ایران طرفداری نماید و نامه‌ای به شاهرخ شاه نوشت و در آن گفت که او از خداوند سپاسگزاری می‌کند که به آرزوی خود رسید و در تهران به چشم خود دید که قاتل نادرشاه و فرزندان او مدهول گردید. در همان نامه برای شاهرخ شاه توضیحی داد که او ابراهیم خان را وادار کرد که به جنگ علی شاه برود و انتقام خون نادر و فرزندانش را از آن مرد بگیرد، وگرنه ابراهیم خان رغبت و از آن بالاتر جرأت مبارزه با علی شاه را نداشت. امیر اسلان خان از نامه‌اش چنین نتیجه گرفته بود که خود او از ته دل طرفدار سلطنت شاهرخ شاه می باشد و امیدوار است که ابراهیم خان را نیز طرفدار سلطنت پادشاه جوان کند. امیر اسلان خان به قولی که به شاهرخ شاه داد وفا کرد و نامه‌ای برای ابراهیم شاه به تهران نوشت و در آن گفت روزی که من به شما گفتم که باید به جای عادل شاه بر تخت سلطنت بنشینید، نمی توانستم پیش بینی کنم که نوه نادر شاه بر تخت سلطنت جلوس خواهد کرد و اکنون که وارث بل استحقاق نادر به تخت جلوس کرده، وظیفه تمام ایرانیان و به خصوص ما که همه از طایفه افشاری هستیم این است که مقابل شاهرخ شاه سر تعظیم فرود بیاوریم و سلطنت او را به رسمیت بشناسیم. ابراهیم خان که بعد از تصاحب بازمانده خزانه ثروتمند شده بود و خود را پادشاه ایران می دانست، متوجه گردید که سلطنت جدیدش در معرض خطر قرار گرفته است. او امیر اصلان خان را می شناخت و می دانست مردی از صدیق و طرفداریش از سلطنت شاهرخ شاه از روی صمیمیت می باشد. در ضمن متوجه شد که مردم ایران سلطنت شاهرخ را بر سلطنت او ترجیح می دهند و شاهرخ علاوه بر اینکه نوه نادر می باشد و مادرش یک شاهزاده خانم صفوی است، بین مردم دارای جنبه معصومیت می باشد. این بود که برای اینکه سلطنت خیش را از خطر نجات بدهد، مصمم شد که با یک تیر دو نشان بزند و شاهرخ میرزا و امیر اصلان خان هر دو را معدوم کند. ابراهیم شاه به خط میرزا مهدی استرآبادی که وارد خدمت پادشاه جدید تهران شده بود، زیرا هنوز ابراهیم شاه پادشاه تمام ایران نبود، نامه ای برای امیر اصلان خان نوشت و رأی او را دائر بر اینکه تمام ایرانیان و بالاخص طائفه افشاری باید از شاهرخ شاه اطاعت کنند و او را پادشاه ایران بدانند تصویب کرد و گفت شما به تهران بیایید تا اینکه به اتفاق برای عرض تبریک و تقدیم خدمت به مشهد برویم. امیر اصلان خان هم به اتفاق برادر جوانش به سوی تهران به راه افتاد و نمی دانست که به استقبال مرگ می رود. ابراهیم شاه نامه دیگر برای شاهرخ شاه نوشت و آن نامه را هم خواست به دست میرزا مهدی استرآبادی بنویسد، ولی میرزا مهدی استرآبادی تمارز کرد و نامه مزبور را تحریر نکرد. ما نمی توانیم بگوییم که آیا وجدان میرزا مهدی استرآبادی مانع از این شد که وی آن نامه را به نوه جوان ولی نعمت سابق خود بنویسد، یا اینکه معال اندیشی مانع از این گردید که وی آن نامه را بنویسد. قدر مسلم این است که میرزا مهدی استرآبادی که مردی بود باهوش و در دستگاه ابراهیم شاه کار می‌کرد، می‌دانست که ابراهیم شاه قصد دارد که شاهرخ شاه به سرعموی خود را معدوم کند، اما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که آیا میرزا مهدی از دستور وجدان خود پیروی کرد و آن نامه را ننوشت، یا اینکه نخواست آن نامه به خط او به دست شاهرخ شاه برسد تا اینکه بتواند در آینده خود را نزد شاهرخ شاه بیگناه جلوه دهد. نامه‌ای که ابراهیم شاه برای شاهرخ شاه به مشهد فرستاد از حیث مضمون شبیه به نامه‌ای بود که یک رعیت صمیمی و وفادار به پادشاه خود می‌نویسد. در آن نامه ابراهیم شاه می‌گفت که خود را یکی از چاکران شاهرخ شاه می‌داند و خوشوقت است که روزی بتواند جان خود را در راه شاهزاده‌ای که از روی استحقاق پادشاه ایران گردیده فدا کند و برای اینکه تاجگذاری شاهرخ شاه طوری برگزار گردد که متناسب با شأن و مرتبه نوه نادر شاه باشد، بهتر آن است که پادشاه ایران از مشهد به اصفهان منتقل گردد و پایتخت خود را اصفهان کند و در آنجا تاجگذاری نماید و او تقبل می نماید که تمام هزینه انتقال شاه را از مشهد به اصفهان و همچنین هزینه تاجگذاری را بپردازد. منظور ابراهیم شاه این بود که به سرعموی خود را از خراسان به تهران منتقل کند و او را به اصفهان ببرد و در اولین فرصت وی را به قتل برساند یا مثل عادل شاه نابینا نماید. شاهرخ شاه نامه ابراهیم شاه را به مادرش و پدرزنش نایب التولیه و بزرگان دربار خیش نشان داد و آنها گفتند که رفتن شاه از مشهد به تهران یا اصفهان صلاح نیست و اگر ابراهیم خان به راستی مطیع و وفادار است، چرا خود به مشهد نمی آید؟ از آن گذشته مشهد پایتخت نادرشاه بوده و اینک که نوه نادرشاه پادشاه ایران گردیده باید در همین شهر تاجگذاری نماید. از این دو گذشته ابراهیم خان اگر یک رعیت مطیع می باشد، می باید موجودی خزانه نادری را که از علی شاه گرفته به مشهد بیاورد و به پادشاه ایران تحویل بدهد، زیرا پادشاه ایران هم از لحاظ سلطنت و ارث آن خزانه است و هم از این نظر که پسر نادرشاه می باشد. شاهرخ شاه در جواب ابراهیم شاه همین مضامین را نوشت و به او دستور داد که با موجودی خزانه نادری که از علی شاه اخذ کرده به مشهد بیاید. وقتی نامه شاهرخ شاه به ابراهیم شاه رسید، پادشاه تهران متوجه گردید که حیله او مؤثر واقع نشده و شاهرخ شاه از قصد او مطلع گردیده و لذا بعد از آن مناسبات او و شاهرخ شاه باید به وسیله شمشیر مشخص شود.